الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث درباره شرایط تیمم. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید شرط اول از شرایط تیمم نیت است. الاول النیت مقارنتا لضرب الیدین علی الوجه الذی مر فی الوضوء. شرط اول نیت هست. نیت از مقومات عبادت هست. از آنجا که عبادت بودن تیمم متسالمان علیه هست و مورد توافق کل فقها هست، لذا این عمل نیاز به نیت دارد. نیت همون قصد قربت. درباره نیت محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه سه تا دلیل ذکر می کند. یک می فرماید نیت واجب است به اجماع علماء اسلام، کتاب معتبر جلد یک صفحه 390. تعتبر نیت و به اجماع علماء الاسلام. و دلیل دوم می فرماید لقوله تعالی و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له دین. خدای متعال در این آیه می فرماید که امر نشده اند مردم مکلفین مگر این که عبادت کند از سر اخلاص. می فرماید اخلاص بدون نیت نمی شود. اخلاص شرعی و فقهی عبارت است از این که عمل به داعی امر شرعی انجام بگیرد، داعی دیگر نداشته باشد. و شما که برخورد اید به معنای اخلاص که بسیار گفته می شود دشوار است و ریا بسیار خطرناک، مثل حرکت مورچه سیاه در شب تاریک روی نمدی سیاه، اون حدیث و اون بیان جنبه اخلاقی دارد، فقهی نیست. فقهی یعنی عمل بر اساس امر شرعی. داعی اگر امر شرعی بود قصد قربت. و بعد از اینکه معنای قصد قربت رو فهمیدیم، البته این نکته را کاملتر به ذهنتان بسپارید که گاهی حتی در بحث‌های اخلاقی یا تربیتی گفته می شود و با شدت لحن هم اعلام می شود که قصد قربت بسیار دشوار است. در جواب گفته می شود که از لحاظ فقهی قصد قربت بسیار آسان است. اون قصد قربتی که بسیار دشوار است منطبق است بر مسلک تصوف، چون شکنجه و سختگیری و ناممکن بودن کار صوفی است، و اون قصد قربتی که بسیار آسان است فقهی است، برگرفته از نصوص و روایات. در بیان صریح صاحب جواهر می فرماید که قصد قربت عبارت است از این که عمل به داعی شرعی، یعنی بر اساس امر شرعی انجام بگیر. این قربت و اخلاص بسیار ساده است و با طبیعت شرع مطابق. طبیعت شرع چه طبیعتیه؟ سمحتون سهله. عکسش طبیعت تصوف وقتون و اذیه، فشار و شکنجه. این مطلب را که گرفتیم، قصد قربت یعنی به داعی امر الهی. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه سه تا دلیل در این رابطه اعلام میکند. دلیل اول اجماع بود، بعد آیه قرآن، دلیل سوم حدیث معروفی که مضمونش از طریق ابناء عامه آمده است، اما اون متن درستی که از امام رضا علیه السلام آمده است این است. کتاب وسائل جلد یک باب پنج از ابواب مقدمه عبادات، حدیث شماره یک: لا عمل الا بنیت. دلالت این بیان شریف بر مطلوب هم واضحه. منظور از لا عمل الا بنیت به تناسب حکم و موضوع عمل عبادی است. عمل عبادی بدون نیت کامل و صحیح نیست. و همینطور علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه درست همون اجماعی را که محقق حلی اعلام می فرمایند، علامه حلی در کتاب تذکره جلد دو صفحه 187 می فرماید که اشتراط نیت در تیمم مورد اجماع علماء اسلام هست. از لحاظ اقوال مشکلی نداریم، از لحاظ ادله هم که گفته شد نکته اصلی همان بود که اشاره شد که چه؟ که طهارت ترابیه عبادت است و عبادت متقوم دریت. تمام. معنای نیت هم برای شما افاضل یادآوری شد. می فرماید مقارنتن لضرب الیدین علی الوجه الذی مر فی الوضوء. نیت هم همراه و هم زمان باشد با زدن دو دست به زمین، به تراب، به همون صورتی که در وضو گفته شد. یعنی نیت همراه باشد با اولین جزء این طهارت که عمل در قلمرو نیت قرار بگیرد. یعنی طوری نباشد که نیت قبل از عمل باشه یا عمل قسمتی انجام شده بعد نیت محقق بشود. نه، مقارن اگر متقدم باشد به عنوان توطین نفس آمادگی اشکالی ندارد، ولی آنچه که لازم هست که همراه و همزمان با جزء اول عبادت نیت هم محقق بشود. و آنگاه سید می‌فرماید که ولا یعتبرو فیها قصد و رفع الحدث بل ولل استباحته. در این نیت که قصد قربت بود، به داعی امر بود، همین مقدار کافی است. دیگه قصد رفع حدث یا قصد استباحه برای صلات لازم و معتبر نیست. که در قدر وجوه قربیه بحث مفصل یا بحث کاملی داشته این، شاید که تمامی وجوه قربیه اگر با نیت همراه بشود و ذکر بشود اشکالی ندارد، اما الزام ندارد، چون برای قصد قربت ماهیتا همین مقدار کافی است که عمل بداعی امر الهی. و دلیلی برای اشتراط به اون وجوه قربیه وجود ندارد. از نیت وجه و نیت تمیز و اینجا هم قصد رفع حدث و غیرها دلیلی ندارد، و اما اشکالی هم در کار نیست. امر دوم یا شرط دوم از شرایط تیمم می‌فرماید المباشرت و حال الاختیار. خب باید مکلف تیمم را که انجام میدهد در حال اختیار خودش انجام بدهد، مباشرت داشته باشد، بل مباشره باشد نه به تسبیب، کسی دیگر براش تیمم انجام ندهد. دلیل این مطلب هرچند واضح، برای تأیید محقق اصفهانی، فقیه اصفهانی فاضل هندی در کتاب کشف اللتان جلد دو صفحه 480 می فرماید که مباشرت شرط است اجماعا. درباره اشتراط مباشرت اختلافی وجود ندارد، بلکه می فرماید مورد اجماع هست. و اما این اجماع خوبی است، دلیلی باشد، پشتوانه باشد، لا بأس به. اما نکته اصلی این است که اشتراط مباشرت برخواسته از خود امر به تکلیف هست. یعنی یک عمل عبادی که برای یک مکلف به عنوان یک تکلیف اعلام می شود، از خود اون مکلف خواسته می شود که انجام بدهد. امر متعلق و متوجه به کسی دیگر نیست، به خود اون فرد هست. بنابراین مباشرت از خود امر استفاده می شود، نیاز به دلیل دیگری هم نداریم، هرچند از روایات بیانیه میتوان مباشرات را هم نصاً استفاده کرد. سوم، اصالت الموالات، شرط سوم موالات هست. و این کان بدلا عن الغسل و المناط فیها عدم الفصل المخل به هیئته عرفان به حیث تمحو صورته. می‌فرماید شرط سوم از شرایط تیمم موالات هست که اجزاء تیمم پیوسته به هم پشت سر هم انجام بگیرد، فاصله انداخته در فاصله در بین این اجزاء به وجود نیاد، هرچند که تیمم بدل از غسل باشد. چرا اینجا را به عنوان یک تذکر آورده است؟ برای اینکه در غسل مشهور این است که موالات شرط نیست، اما بحث میکنیم که در غسل موالات شرط هست. نعم، والمناط فیها، مناط در این موالات عدم ایجاد فاصله ای که به هیئت و شاکله و ساختار تیمم عرفاً صدمه وارد کند، که در عرف بگن الان این فرد دیگه تیمم نمی کند، دستشو می زند به زمین، میرد بیرون، بر میگرد، بعد به پیشانیش میکشد، میگد خب این تیمم نیست، فاصله ایجاد شد. فاصله رو عرف در حدی باید اعلام کند که هیئت محفوظ هست و فاصله خللی در شاکله تیمم ایجاد نکرده باشد، به گونه ای که صورت تیمم و ساختارش محو شود، دیگه تیمم کسی نگد. این شرح برای چی میدن؟ برای اینه که اگر یک کمی فاصله بشود اشکالی ندارد، لازم نیست که با سرعت عضو و جزء دیگری رو انجام بده، همینقدر که فاصله عرفی که به صورت و ساختار تیمم صدمه نزند کافی است. اما دلیل موالات که شرط هست، دلیل موالات رو هم یک مروری بکنیم.
روایت بیانیه وقتی وجود داره چرا میریم سراغ بود؟ یعنی تو روایت بیانیه فاصله نبوده، راهی داره نبوده.
خیلی خوب، اشکال ندارم. شما یک نکته را به ذهنتون کمرنگ کردید، اثبات موالات، وجوب موالات مطلبی است و نقض موالات و خلل رساندن و صدمه زدن به موالات مطلب دیگری است. صدمه ای که وارد بشود به موالات از عرف می پرسیم. اصل موالات بله، از روایات هم استفاده می شود. الان ادله مضافاً بر روایات بیانیه هم برای شما یادآوری می کنیم. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در همان کتاب معتبر جلد یک صفحه 394 می فرماید الموالات واجبتون. برای اینکه شرح میداد می فرماید که ما فقها گفتیم تیمم باید در آخر وقت انجام بگیرد تا اطمینان حاصل بشود که الان به تو به طهارت مائیه دسترسی ندارد. در صورتی که در زیق و قد تیمم صورت میگیرد، طبیعتش اینه که موالات باشد، پشت سر هم وقت زیق، در اون وقت زیق بدون توالی اصلا محقق نمی شود، خارج وقت قرار می گیرد. این اولا. و در سعی وقت که تیمم موالات لازم دارد که آقای حسینی اشاره کردن، فعل شارع هست. روایات بیانیه در افعال پیامبر هم آمده است که طهارت ترابیه را که انجام میداده عملا متوالی بوده و فاصله بین اجزا وجود نداشته. با این وضعیتی که گفته شد، مسئله موالات از لحاظ مستند مشکلی ندارد. در این رابطه محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 492 می فرماید که موالات واجب است و مرجعی در این رابطه اجماع هست. برای این مسئله اجماع اعلام فرموده اند. خب موالات تا اینجا چه بود؟ گفتیم از روایات بیانیه، از با شرح محقق حلی و همینطور محقق ثانی هم اجماع رو اعلام کردن. موالات از لحاظ مستند تا اینجا مشکلی ندارد. اما تحقیق این است که موالات در عمل واحد زی اجزا یک امر ذاتی آن هست، یک خاصیت ذاتی عمل مرکب زی اجزاست. اگر یک عمل و دارای اجزاست باید موالات داشته باشه. چرا؟ چون صدق وحدت عمل واحد وقتی محقق می شود که اجزا با هم پیوسته باشد. عملون واحدون لهو اجزا، پس موالات مقتضا از اقتضاعات ذاتی عمل مرکب زی اجزا هست. اگر به ذهنتون سپرده باشید، آقای محمدی ظاهر زیرش هست که در غسل جنابت که گفته شد مشهور اینه که موالات شرط نیست، شرح دادیم که اونجا هم موالات شرطه. با همین شرحی که اینجا گفتیم که چه؟ غسل عمل واحد. اگر کسی سرشو اول صبح بشورد، پاهاشو نمیدونم بعد از ظهر، وسط بدنشو شب، به نیت غسل، مگر میشد گفت غسل کرد؟ عرفاً صحت سلب دارد. عملی که مرکب است از اجزا اقتضاء ذاتی اون عنوانش، عنوانش چیه؟ واحد بودن، وحدت. این است که اجزا پشت سر هم محقق بشوند، ایجاد بشوند. بنابراین موالات در این حد از استحکام هست. یک سؤال و یک جواب. درباره غسل گفته شد که موالات شرط نیست. یک روایت بود که که گفته شده بود برای یک خانومی که در احرام سرش رو نمیدونم بشوید صبح و بعد از ظهر غسل هم غسل احرام انجام بدد. اون روایت اونجا شرح دادیم، گفتیم که اون شستن سر به معنای تنظیف و پاکیزه کردن هست که مطابق است با ظاهر بانوان که موی سرشان را به یک مثابه یک اموری آرایش میدن، شستنش یه فرصت مستقل میطلبد، اون جدای از غسل هست و سرش رو قبلا بشورد بعد بدنش رو بعدا بشورد به این معنا نیست که در وقت غسل دیگه سرش رو نشورد. نه خیر، شستن سر یک مقدمه میتوند باشد که نیاز به یک شستشوی خاصی دارد که که آلوده به مواد آرایشی و غیرها می شود و اون را قبلا شستشو کند و بعدا هم غسل تمام. بنابراین و عزف الازاله که در سیره متشرعه و معنای عرفی غسل قطعا دیده می شود که غسل اجزاش پشت سر هم و متوالی است، نمی شود یک جنوب نصف بدنش رو قبل از ظهر بشودن نصف دیگری را بعد از ظهر بگید غسل کرده، بگید آخر نصف بدنش رو شسته. غسل صحت سلب دارد، معنای عرفی غسل و سیره متشرعه و اقتضاء ذاتی طبیعت عمل مرکب اجزا جز موانا چیزی نیست. عزف الازاله که این بنده حقیر خدای متعال خلاف مشهور و خلاف اجماع نگفتم. چرا؟ برای که اونا مشهور و اجماع غسل دارای موالات رو قطعا قبول دارن و غسل را اگر با موالات انجام بدد هیچ مخالفی در این رابطه وجود ندارد و خیلی که تنزل بکنیم میگیم قدر متیقن می شود. تمام موالات رو گفتیم، رسیدیم به مسئله بعدی الرابع و عفوان شرط بعدی الرابع و الترتیب علی الوجه المذکور. چهارمین شرط نسبت به تیمم ترتیب هست بر همان وضعیتی که گفته شد. چه بود وضعیتی که گفته شد؟ که در اجزاء تیمم گفتیم اول دستها را به زمین بزند، بعد پیشانی، بعد دست راست، بعد دست چپ. اون ترتیبی که گفته شد همان ترتیب واجب هست. علامه حلی قدس الله نفسه الزکی کتاب تذکره جلد 2 صفحه 196 می فرماید ترتیب واجبون ذهب الیه علماء و اهل البیت، ذهب الیه علماء و اهل البیت علیهم السلام. این از لحاظ آرا ترتیب مورد اجماع هست و اما از لحاظ نصوص که گفتید، چه گفتید؟ روایات بیانیه، روایات بیانیه هر جزئی را سر جای خودش قرار داده و اون ترتیب باید رعایت بشود که جای بحثی درش وجود ندارد. سید علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که کسی که ترتیب را در طهارت مائیه اعلام می کند باید در طهارت ترابیه هم آن را اعلام کند، برای اینکه قول به فصلی وجود ندارد. معنای عدم قول به فصل یعنی اجماع مرکب. بنابراین مسئله ترتیب از اجماع و سیره متشرعه و روایات بیانیه به طور کامل ثابت می شود. شرحی که می فرماید الرابع و الترتیب، بله،
روایات بیانیه ترتیب رو فقط صورت اولی خوب
کافیه. در روایات بیانیه آمده است که دستور داده اول دستتون رو بذارید زمین، بعد جبهتان مسح کنید، بعد دست ها رو مسح کنید. این ترتیب دیگه، ترتیب عملی دقیق تر از ترتیبی است که در بیان آمده باشه.
الزامی که الزام به حد وجود از روایت بیانی به دست میاد نمیاد اگر هیچ دلیل دیگه نداشته باشه.
بله، سوال خوبی است. ایشان میفرمایید که ترتیبی که ما دیدیم در روایات بیانیه از اون ترتیب یا از اون عمل الزام استفاده می شود یا نه؟ اصل ترتیب که استفاده می شود، مثلا الزام ازش استفاده می شود یا نمی شود، این نکته ایست قابل ذکر که برای شما جوابشو بگم. اولا قبل از که از خود اون ترتیب عملی استفاده کنیم، در اون رابطه دو مورد اجماع یادآور شدیم که اجماع وجود دارد که ترتیب در کار هست. اجماع و ذهب الیه علما و اهل بیت، اجماعی در کار بود. اون ترتیب به زمینه اجماع خب طبیعتا الزام آور خواهد بود. اما اونی که به ذهن شما خوب جا می افتد اینه که در عمل پیامبر و امام عمل تقریرشه. عمل پیامبر و تقریر پیامبر اگر در مقام بیان تکلیف بود، باید خلاف آن یا غیر آن اگر جائز بود اشاره میکرد. بعد از که میبینیم همون صورت رو اعلام کرده است منحصراً، استفاده میشد که صورت به طور انحصاری این هستش. تمام. اما الخامس
از روایت غسل ما این که مثلا وقت شده بود ترتیبی استفاده نکردیم، حالا شما فرمودید و ما استفاده کردیم، ولی ترتیبی استفاده نمیشد، همینطور زید شده بود با اینجا میشه همه حتی آباد بگیم ترتیبی استفاده نمیشه الان به جدای از اجماع.
بله آقای زندی، ترتیب به طور صریح در عمل اعلام شده است. ترتیبی که در عمل اعلام شده است، اون ترتیب یعنی بیان، یعنی اعلام شاکله عمل. شاکله عمل برای مکلف از سوی خود معصوم بیان شده. اون شاکله هر جزئی را سر جای خودش قرار داده که این ترتیبه، در اون تردیدی نیست. الخامس و الابتداء بالاعلا و منه الى الاسفل، فی الجبهت و الیدین. شرط پنجم ابتداء به اعلا، یعنی باید تیمم را از قسمت بالای پیشانی از ای به این صورت باید انجام بدیم، نه بالعکس، نه از کنار، از قسمت بالای پیشانی باید تیمم را انجام داد و همینطور به طرف پایین جبهه و دست ها هم همینطور از بالا به طرف پایین. در این رابطه دلیلی که میتونیم اعلام کنیم، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب شرایع جلد 1 صفحه 47 وجوب ابتدا را اعلام میکند. چرا اینو گفتم محقق حلی وجوب ابتدا؟ در شرایع به دلیل حکم عمدتاً اشاره نشده، مگر در بحث قضا که گاهی به دلیل اشاره شده باشد. اما چیزی که استفاده می شود این است که متن شرایع مشهور فقه هاست، از اون بیان استفاده می شد که این متن فتوای مشهور هست. ولی صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر الکلام جلد 5 صفحه 200 و 201 می فرماید که گفته شده است که این ترتیب شروع از قسمت بالای پیشانی من دین الامامیه، این از دین امامی است. از این بیان و بیانش محقق حلی استشمام می شود توافق و اجماع. برای تکمیل مطلب محقق ثانی که همان محقق کرکی هم بهش میگیم، در کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 494 میفرماید که ترتیب از اعلا یعنی از بالای پیشانی به طرف پایین به طرف ابروها مورد اجماع هستش. اجماع را صریحا اعلام میکند. نص صریحی که در این رابطه داریم روایتی است که در کتاب فقه الرضا آمده است، یا فقه رضوی باب 9 از ابواب تیمم. در اون کتاب آمده است که تمسح به هما وجهک، نه به دستانت، بعد تا اونجا که می فرماید من مقام شعر الى طرف الانف، به این مضمون. در فقه رضوی ترتیب یا شیوه تیمم را از قسمت بالای پیشانی رو به پایین صریح بیان کرده است، اما فقها ها درباره فقه رضوی اشکالی دارند که از لحاظ سند اعتبارش زیر سوال هست. ولی در تحقیق که ما داشتیم گفتیم اشکالی که می شود این است که این رو میگن فتاوای خود شیخ صدوق باشد. ما اونجا گفتیم که فتاوای ایشان اگر باشد که ایشان نسبت به خودش میداد، در صورتی که نسبت به امام رضا علیه السلام داده است معلوم میشد که اگه فتوای ایشان هم باشد مستقیما برگرفته از کلام مولا آقا امام رضاست. و از این رو ما برای فقه رضوی هم اعتبار قائل هستیم در حد فهم خودمون و مطلب تا اینجا تمام. تیمم از طرف بالا نسبت به سمت و سوی ابروان کشیده بشود و همینطور درباره مسح یدین که انشاءالله شرط ششم و هفتم و فردا بحث کنیم. سلامتی آقای امام رضا صلوات خواهد.